رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سه‌شنبه 4 آذر ماه 1393، 25 نوامبر 2014 میلادی. من مرتضی قاسم‌فر هستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی شما رو همراهی می‌کنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید ببینید و بشنوید. در فرصت یک ساعتی پیش رو امیدوارم در کنار شما مروری کنیم بر حوزه‌های مختلف، از سیاست، ورزش، فرهنگ، اقتصاد تا موسیقی و روزنامه‌های صبح تهران. امیدوارم با این برنامه تا انتها بمانید. اما پیش از هر چیز ابتدا نگاهی کنیم با آخرین خبرهای بامدادی با همکارم نوشین سید حسین.
متشکرم مهداد. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران با تمدید موقت توافق هسته‌ای ژنو و ادامه مذاکرات تا 9 تیر ماه برابر با اول ژوئیه موافقت کردند. همچنین قرار است طی این مدت بخش دیگری از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شود که به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران حدود 5 میلیارد دلار از قرار ماهانه 700 میلیون دلار خواهد بود. دو طرف گفتند که همچنین قرار شده مذاکرات از ماه دسامبر اواسط آذر ماه از سر گرفته شود و طرفین تا اول ماه مارس به تفاهم سیاسی دست یابند و تلاش کنند تا اول ژوئیه بر سر جزئیات به توافق برسند. هیئت عالی قضات در آمریکا پس از تحقیقات بر روی پرونده کشته شدن مایکل براون، پسر سیاه‌پوست 18 ساله غیر مسلح به دست مأمور پلیس دارن ویلسون، از اقامه اتهام علیه آقای ویلسون صرف نظر کرد. در پی کشته شدن مایکل براون به دست یک پلیس سفیدپوست که در تابستان امسال رخ داد، شهر فرگوسن بیش از یک هفته صحنه درگیری میان معترضان و پلیس بود. هیئت عالی قضات متشکل از 9 عضو سفید پوست و 3 عضو سیاه پوست است و برای اعلام کیفرخواست دست کم کسب 9 رأی لازم است. خانواده مایکل براون از رأی هیئت عالی قضات در عدم اعلام کیفرخواست علیه دارن ویلسون عمیقا ابراز تأسف کرد. موزه‌ای در شهر برن پایتخت سوئیس قبول کرد که صدها اثر هنری به غارت رفته یهودیان در دوران حکومت نازی‌ها را از آلمان تحویل بگیرد. این گنجینه آثار هنری که در برگیرنده بیش از 1000 اثر شامل نقاشی‌های ارزشمندی از پیکاسو، چاگال و دیگر نقاشان برجسته جهانی است، 2 سال قبل به طور تصادفی در شهر مونیخ آلمان کشف شد. مالک آلمانی این مجموعه با ارزش که حدود 6 ماه پیش درگذشت، در وصیت‌نامه‌اش این آثار را به موزه‌ای در سوئیس اهدا کرده است. مدیر موزه کونتس در برن گفته است که موزه تلاش خواهد کرد این آثار را به مالکان یهودیش بازگرداند. وزارت کشور عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 80 نفر مظنون به ارتباط با گروه خلافت اسلامی و دست داشتن در حمله علیه شیعیان در آن کشور بازداشت شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از آژانس خبری عربستان موسوم به اسپا ضمن انتشار این گزارش نوشت که 73 تن از بازداشت شدگان از شهروندان عربستان و 4 تن هم از شهروندان خارجی هستند. به گفته وزارت کشور عربستان این افراد در حمله حدود 20 روز قبل علیه شیعیان در شهر ال دلوا در عربستان دست داشتند. در این حمله 7 نفر از جمله چند کودک کشته شدند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود که آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما رسوند. و ما در کمتر از 60 دقیقه پیش رو از این برنامه صبحانه با خبر، همکارانم چه برنامه‌هایی به تهیه کنندگی همکارم میرعلی حسینی برای شما در نظر گرفتند؟ نگاهی خواهیم داشت از زوایای مختلف به مذاکرات میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که در وین با تمدید مهلتی دوباره به کار این دورش پایان داد. تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته‌ای و مواضع متناقض جناح‌های سیاسی ایران رو در مرور روزنامه‌های صبح تهران برخواهیم رسید. خواهیم دید که تمدید گفتگوها برای یک دوره دیگر چه آثار و پیامدهایی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. آخرین خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و آخرین خبرها از دنیای موسیقی ایران و جهان بخشای دیگر این صبحانه با خبر خواهد بود. اما این یک برنامه زنده است. در طول صبحانه با خبر از شما میخواییم که با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا و با این شماره ها 2042-02-21-12-21-12 و دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. مذاکرات فشرده و هفت روزه ایران و کشورهای پنج و علاوه یک در وین به پایان رسید. با همکارم هانا کاویانی که در این هفت روز در وین بوده و این مذاکرات رو از نزدیک پی گرفته همراه خواهیم بود. صبح بخیر هانا، قبل از هر چیز اجازه بدید نگاهی بکنیم به نتیجه هفت روز مذاکرات طرفین و ادامه مذاکرات که قرار است تحت چه شرایطی در واقع ادامه پیدا بکنه با توجه به اینکه هفت ماه تمدید شده.
من هم سلام میکنم به تو مهداد و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، هفت ماه دیگر تا نهم تیر ماه سال آینده مذاکرات تمدید شده. این تمدید بر مبنای توافق اولیه ژنو که دقیقاً یک سال پیش در این موقع ایران و پنج به علاوه یک بر سر اون به تفاهم رسیده بودند انجام میشه. توافق اولیه ژنو مقرر کرده بود که اقداماتی رو ایران در مقابل اقداماتی که توسط پنج به علاوه یک انجام میشد، از جمله مثلا سطح غنی‌سازی رو در سطح 20% نگه داشتن، کم کردن محموله اورانیوم 20% غنی‌سازی شده و مسائلی در مورد تأسیسات آب سنگین عراق یا فوردو، این مسائل در مقابل اقداماتی که بیشتر جنبه مالی برای ایران داشت انجام می شد. در طول یک سال گذشته حال توافق شده که این اقدامات ادامه پیدا بکنه و ایران در قبالش 700 میلیون دلار در از اموال بلوکه شدهش در حساب‌های بین المللی که از قبل فروش نفت باید دریافت می‌کرده رو دریافت بکنه. البته هنوز هیچ مقامی به طور دقیق به غیر از کلمه 700 میلیون دلار کلمه دیگری رو درباره این توافق اعلام نکرده. مشخص هم نیستش که آیا تغییری در توافق اولیه ژنو ایجاد شده یا خیر. به هر حال مثلا در مورد 20% ایران این کار رو انجام داده، در مورد اورانیوم 20% غنی شده حدود 25% محمولش رو تا کنون اکسید یا به شکل‌های دیگر در آورده. به هر حال توافق اولیه ژنو رو یک سال اجرا کردن، اگرچه که مشکلاتی داشت، از جمله اینکه ایران گهگاه موفق به دریافت اون پول‌هایی که باید ماهیانه دریافت می‌کرد نمی‌شد یا مسائلی از جمله حساب مالی برای این نقل و انتقالات مالی در زمینه‌های بشردوستانه و مشکلاتی که دانشجویان ایرانی بیرون از ایران داشتن. شاید این ماه‌های پیش رو که مذاکره کنندگان تصمیم گرفتن مذاکرات رو ادامه بدن، این فرصت رو هم ایجاد کنه که این موارد در توافق ژنو به صورت بهتری اجرا بشه.
اما با اینکه این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید، اما طرفین هم آقای کری هم آقای ظریف سعی کردن که با یک نگاه خوشبینانه با این موضوع رو در رو بشن و هر یک به نوعی بیشتر انگوش گذاشتن روی موفقیت‌های به دست آمده، در اینی که اشاره هم کردن به مشکلات. این طرز مواجهه رو اگر ممکنه توضیح بده که اینو با چه در واقع روی کردی میشه اینو بیان کردن در میان خبرنگاران؟
درسته، فکر میکنم که جمع‌بندی که میشه از گفته های روز دوشنبه روز آخر مذاکرات کرد این هستش که طرفین اگرچه به توافق جامع و نهایی دست پیدا نکردن، اما بر سر اینکه چه توضیحی بدن به خبرنگاران و عموم مردم درباره اون چه که به دست آوردن تفاهم داشتن، به دلیل اینکه همه وزرای خارجه وقتی که از اتاق مذاکرات بیرون آمدن و پایان مذاکرات و تمدید اون رو اعلام کردن، همگی انگشت گذاشتن بر روی مسئله پیشرفت مذاکرات، اینکه آنقدر پیشرفت داشته این مذاکرات که ارزش این رو داره که تلاش برای دستیابی به توافق جامع و نهایی ادامه پیدا کنه. اگرچه در سخنان جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و اینا تفاوت‌هایی هم بود در از دیدگاه وزیر خارجه آمریکا، یکی از پیشرفت‌ها این بود که برنامه هسته‌ای ایران محدود شده و از سوی ایران پیشرفت این بود که برنامه هسته‌ای ایران همچنان فعال است و ایران هدفش این است که این برنامه فعال بمونه. به هر حال اون چیزی که مشخصه اینه که پیشبینی 7 ماه توافق پیشبینی نبود که در وین انتظارش کشیده می شد، اگرچه این 7 ماه 4 ماه اولیه‌اش رو طرفین قرار هستش که برای دستیابی به یک توافق سیاسی و اصول اصلی یک توافق جامع صرف بکنن و پس از اون 3 ماه بعد از اون رو به توافق جامع و نهایی فکر بکنن. و آخر از همه این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که الزاماً این 7 ماه رو طرفین مذاکره نخواهند کرد و شاید بشه که خیلی زودتر در عرض چند هفته و یا در ماه‌های اولیه این فرصت بتونن که به یک توافق جامع و نهایی در نهایت دست پیدا کنند.
سپاسگزارم. حالا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین.
اینجا همه همو میبینه،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با پایان روز دوشنبه و پایان یافتن مذاکرات فشرده 7 روزه هسته‌ای بین ایران و 5+1، طرفین مذاکره و عمدتاً در از سوی آمریکا و از سوی مقامات ایرانی این مذاکرات به عنوان یک موفقیت تلقی شد. آقای روحانی گفت که در این مذاکرات موفقیت‌های بسیاری برای ایران به دست اومد اگرچه به توافق نهایی نرسیدیم، و آقای جان کری هم از آن سو گفت که پیشرفت‌های قابل ملاحظه و چشمگیری داشتیم در این دوره. در همین باره گفتگویی خواهم کرد با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن و استاد دانشگاه. صبحتون بخیر آقای نفیسی. قبل از هر چیز به ما بفرمایید که این موفقیت‌هایی که آقای روحانی از اون اسم می‌بره و یاد می‌کنه برای ایران در چه مواردی قابل فهم هست و اشاره به چه موضوعاتی داره؟
صبح شما بخیر. همجور که میدونید ریز مذاکرات که به هیچ وجه منتشر نشده، ولی هر دو طرف اشاره میکنن که در این چند روز آخر، در این 10 جلسه به خصوص، در این چند روز آخر به بسیاری از مسائل اصلی پاسخ دادن و رسیدگی کردن، و این خودش رو در نفس خودش یک مسئله موفقیت آمیزی است، ولی خب در جزئیات احتیاج به کار دارن. یه موضوع دیگر هم که آقای روحانی اشاره کرده بارها و گفته که سد تحریم ها شکسته شد، این کاملا درسته و سرمایه‌گذاران خارجی دارن با نظر دیگه به ایران نگاه میکنن. همین 700 میلیون دلاری که قراره که به ایران داده بشه ماهانه، که از البته از پولهای خود ایرانه ولی به هر صورت بلوکه شده است، همین خودش یک مقداری راهگشاست و مشکل ایران رو به خصوص در این دوره که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده تا حدی حل میکنه. و از همه مهمتر، همجور که قبلا هم در این رادیو عرض کردم، مهمترین سدی که شکسته شده بین طرفین آغاز مذاکرات رویارو بین آمریکا و ایرانه، که این خودش از لحاظ مدیریت بحران و هم از لحاظ تفاهم و هم از لحاظ پیشبرد مسائل مورد نظر داره اهمیت بسیار اساسی است.
اما در این حال در ایالات متحده مخالفان زیادی داشته این مذاکرات، در همینطور که در تهران مخالفان بسیاری بود، از تیتر روزنامه‌های صبح تهران به راحتی میشه اینو استنباط کرد که کسانی بودند که مخالف بودند که این مذاکرات با موفقیتی انجام به پایان برسه یا نتیجه‌ای در بر داشته باشه. در آمریکا الان که شما هستید، صف‌بندی‌های سیاسی به چه صورتی هست و چگونه میشه مرور کرد خیلی کوتاه بر این صف‌بندی‌های سیاسی در واشنگتن؟
با انتخابات جدید که البته در ماه ژانویه نمایندگان جدید وارد مجلس سنا میشن، مجلس سن در اختیار جمهوری خواهان قرار میگیره و ما میدونیم که مرتب جمهوری خواهان حتی در فکر ایجاد تحریم های جدید بودن و از بیانیه مشترکی که یکی دو هفته پیش رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان آقای ادرویس با آقای انگل منتشر کردن، اینها گفتن ایران قابل اعتماد نیست، اگر حاضر نیست که راجب مسائل گذشتش توضیح بده چطور ما میتونیم راجب تخلفات آیندهش به این کشور اعتماد کنیم، و اصولا علاقه‌ای به بازسازی رابطه با این کشور و حل مسئله بحرانخیز اتمی نیست. و خب میدونیم که لابی های مختلف به خصوص لابی اسرائیل علاقه ای ندارن که ایران هیچ نوع فعالیت اتمی و هیچ سانتریفیوژ داشته باشه. بنابراین مشکلی که در آمریکاست مشکل مجلسینه که در ماه ژانویه منعقد خواهد شد.
خب میدونیم که مذاکرات به هر حال 7 ماه به تاریخش اضافه شد و تمدید شد، در واقع میفته در ماه جون آینده سال آینده یا تیر ماه سال آینده. آیا شرایط در اون تیر ماه آینده 7 ماه دیگه، شرایط جهانی، شرایط دیپلماتیک جهانی در ایالات متحده، در سطح جهانی، در داخل ایران، شرایط مناسبتری خواهد بود و کار رو تسهیل خواهد کرد، یا به نظر شما با توجه به همه وقایعی که هست و به خصوص در خاورمیانه کار تا حدودی دشوارتر خواهد بود؟
بیانیه مشترک آقای ظریف اشتون نشون میده که اینها علاقمندن که تا 4 ماه آینده مسائل رو حل کنن و 2 ماه بعد رو دیگه به نوشتن تفاهم نامه بپردازن. ولی دقت بفرمایید که در تابستان آینده مجلسین دیگه در کنترل کامل جمهوری خواهان هستن و از اون گذشته ما 7 ماه نزدیکتر شدیم به انتخاب ریاست جمهوری که 2 سال دیگه است، و در اون زمان جمهوری خواهان حد اکثر کوشش خودشون رو خواهند کرد که این مذاکرات به جایی نرسه، به لحاظ اینکه این موفقیت بسیار عظیمی برای دموکرات ها خواهد بود. این است که من فکر میکنم که در تابستان آینده شرایطی که وجود داره برای رسیدن به یک تفاهمی بسیار کمتر از حال حاضر باشه.
سپاسگزارم. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در واشنگتن.
متشکرم از شما.
مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، گروه 5+1، در هر کجا که بخواد اولین تأثیرش رو بگذاره، بی‌تردید حوزه اقتصاد و بازارهای اقتصادی اولین جایی است که این تأثیر رو خواهد دید. در این باره امروز با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس همراه میشیم تا مروری کنیم بر تأثیری که گفتگوهای بین ایران و 5+1 بر بازار اقتصاد در ایران داشته. آقای خاوند، صبحتون بخیر. به شنوندگان بینندگان این برنامه لطفاً بفرمایید که به طور مشخص چه تأثیری گرفته بازار اقتصادی ایران و واکنش در واقع محافل اقتصادی ایران به این مذاکرات چی بوده تا این لحظه؟
صبح خیر. بازارهای گوناگون تهران تا آخرین لحظه گفتگوهای هسته‌ای وین رو لحظه به لحظه دنبال می‌کردند. شاید بشه گفت که قلبشون در پایتخت اتریش می‌تپید. حساس‌ترین کانون خبر در این رابطه چهارراه استانبول بود که معامله‌گرانش نبض ارز رو در دست داشتن. بعد از اعلام گزارش‌های مربوط به پایان گفتگوها دلار حدود 5 تا 7 تومان گران‌تر شد، ولی دیر وقت بود و باید دید امروز معامله‌گران ارز چه واکنشی از خودشون نشون میدن و همینطور طی چند روز آینده. در بورس هم قیمت سهام شرکت هایی که میتونستند از امضای یک توافق نهایی در وین سود ببرند در طول روز بالا رفت، ولی در آخرین ساعات زیر تأثیر خبرهای رسیده از اتریش ورق برگشت. ناگفته پیداست که وارد کنندگان، تولید کنندگان، صادر کننده ها همه و همه به وین چشم دوخته بودند. طبعا آنچه در پایتخت اتریش گذشت محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده، مگر اون که اینها بخوان نیمه پر لیوان رو ببینند و دست کم خوشحال باشند از این که ورود ارز به ایران کمی بیشتر میشه، تحریم ها تشدید نشده و گفتگوها همچنان ادامه خواهد داشت.
اما مهمتر از این موضوع شاید تأثیر این گفتگوها باشه در ماهای پیش رو بر سیاست های کلان اقتصادی دولت آقای روحانی که تلاش بسیاری کرده که بحث تورم و رکود رو به یک سامانی برسونه در حوزه اقتصاد ایران. این تأثیر رو اگر بخواید اونجا ببینید چطور این رو تحلیل میکنید؟
اون که در وین گذشت طبعا خبر خوبی نبود برای حسن روحانی که امید زیادی داشت به انعقاد یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای، لغو کم و بیش سریع تحریم‌ها و دینامیزمی که این رویداد میتونست برای اقتصاد ایران به وجود بیاره، از جمله افزایش صادرات نفت، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، آزاد شدن نقل و انتقال‌های بانکی، بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج و ده‌ها عامل محرکه دیگری برای پایان دادن به رکود. در شرایط فعلی میشه گفت که دولت روحانی دست کم چند ماه سخت در پیش داره، چون نه تنها در عرصه هسته‌ای به هدف خودش تا کنون دست پیدا نکرده، بلکه بازار نفت هم در وضعیت خوبی نیست و به علاوه بسته‌ای رو هم که تیم اقتصادی او تهیه کرده بود برای پایان دادن به رکود تورمی به دلیل مخالفت مجلس عملاً پویایی خودش رو از دست داده. ولی به هر حال احتمال زیاد دولت روحانی امیدواره که این مدت سخت موقتی باشه و خیلی زود روند گفتگوها با پویایی تازه‌ای دوباره آغاز بشه.
خب با این وصف میشه گفت چه کسانی سود بردند از این وضعیت یا چه کسانی منتفع خواهند شد از این اوضاع؟ آیا کسی هست اساساً؟ یا
گروهایی در داخل ایران که از تحریم نان میخورند و نمیخوان این امتیاز رو از دست بدن، طبعا از وضعیتی که در وین شب گذشته پیش آمد به احتمال زیاد خوشحالند. در خارج هم کشورهای صادرکننده نفت به خصوص روسیه و عربستان از اینکه ایران به این زودی ها نمیتونه صادرات نفتش رو افزایش بده خوشحالند، چون با پایین موندن صادرات نفت ایران آهنگ سقوط بهای نفت کنتر میشه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
بخش مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به صفحات نخست این روزنامه‌ها. مثل هر روز صبح با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد. شهرام صبحت بخیر. از روزنامه شهروند اجازه بده آغاز بکنیم که تقریبا بخش اعظمی از نیمتای بالای صفحش رو به عکسی از مذاکرات ایران و 5+1 اختصاص داده.
مهداد صبح بخیر. بله، روزنامه شهروند امروز تقریبا یک عکس نیمتا منتشر کرده از دیدار وزرای خارجه کشورهای 5+1 و آقای محمد جواد ظریف و اعلام تمدید مذاکرات. در تیتر یک هم این روزنامه نوشته که پیشرفت، تمدید و امید، دیپلماسی شکست نمی‌خورد، اما مذاکرات هم به نوشته این روزنامه تمام نشده.
روزنامه اعتماد، ضمن اینکه اون هم مثل سایر روزنامه‌های امروز صبح تهران که اغلبشون به بحث انرژی اتمی، مذاکرات و این قبیل پرداختن و عکس صفحاتشون هم به همین اختصاص دادن، اون هم همین کار کرده. روزنامه اعتماد و تیتر یکش رو تشخیصش این بوده که به این موضوع اختصاص بده و از قول آقای روحانی گفته که تمدید این توافقنامه باعث میشه که زندگی مردم هم بهتر بشه.
بله، روزنامه اعتماد یک خبر هم در صفحه یک و در گزارش اصلی خودش منتشر کرده به نقل از آقای عباس عراقچی که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای هست. ایشون گفته جلسه بعدی رو با فاصله کوتاهی در همین ماه آینده برگزار خواهیم کرد و مذاکرات رو ادامه میدیم. آقای روحانی هم اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته تاکید کرده که مذاکرات در نهایت به توافق جامع ختم خواهد شد.
اما همه روزنامه‌های صبح تهران همینطور که انتظار میره تیترهای مثبتی رو انتخاب نکردن در ارتباط با بحث مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک. از جمله روزنامه جوان که جدای از تیترش که حالا حتما خواهی پرداخت بهش، از قول فرمانده کل سپاه پاسداران در این شرایطی که به هر حال شرایط مذاکرات ایران و غرب هست اعلام شده که تمام اسرائیل در تیررس موشک‌های مقاومت است و گفته که ترس و تسلیم را در وجود آمریکا احساس می‌کنیم.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک توصیف کرده تمدید مذاکرات رو به 7 ماه تنفس مصنوعی به دیپلماسی هسته‌ای و البته تاکید کرده که این تمدید مذاکرات به معنای استمرار قطعی تحریم‌ها تا تابستان سال آینده هم هست.
اما روزنامه دیگری که روزنامه اصولگرایان هست، در واقع نزدیک به تفکر اصولگرایان، وطن امروز است که با تیتر عجیبی مخالفت خودش رو در واقع یا یک جوری نوع نگاهش رو به این مذاکرات نشون داده، زده هیچ.
بله، روزنامه وطن امروز روزنامه است که نزدیک است به جبهه پایداری، از ابتدا نگاه انتقادی داشته و حتی مخالف مذاکرات هسته‌ای بوده و امروز هم این روزنامه در تیتر یک و در گزارش و البته در سرمقاله خودش تمدید مذاکرات رو به طور ضمنی شکست دیپلماسی دولت آقای روحانی توصیف کرده و حتی از قول وزیر خارجه آمریکا یا اظهارات وزیر خارجه آمریکا رو برجسته کرده که ایشون گفته تحریم‌ها ماند و ایران هم به تعهداتش عمل کرد. یعنی روزنامه وطن امروز ارزیابیش این هست که آقای روحانی نتونسته در یک سال گذشته در مذاکرات نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی کسب کنه.
صفحه یک روزنامه آرمان یا آرمان امروز در تیتر 3 خودش از قول وزیر اقتصاد گفته که بودجه سال 1394 رو با نفت 70 دلار دولت بسته و دلار رو هم روی 2650 تومان محاسبه کرده.
بله، روزنامه آلمان امروز در صفحه 1 اظهارات فرمانده بسیج رو هم منتشر کرده. محمد رضا نقدی که بنوشته روزنامه آلمان گفته که به جهنم که موافقت نمی کنند، تحریم می کنند، ما هم می تونیم آمریکا و کشورهای غربی رو تحریم کنیم. البته طرح اصلی صفحه 1 روزنامه آلمان هم 7 روز مذاکره، 7 ماه تمدید و طرحی از چهره آقای ظریف و جانکری وزیر خارجه آمریکاست.
متشکرم شهرام. بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران بود که با شهرام رفیع‌زاده نگاهی کردیم به این روزنامه‌ها. باز خواهیم گشت در نوبت بعد و نگاهی می‌کنیم به صفحات داخلی تعدادی دیگر از روزنامه‌های امروز صبح تهران. فرصتی است تا سری بزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
از تهران خبر میرسد اختلاف میان وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون فوتبال باعث شده تا قرارداد زلاتکو کرانچار سرمربی تیم ملی امید امضا نشود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال 2 روز پیش در مصاحبه با سیما از انتخاب کرانچار به عنوان سرمربی تیم امید خبر داده بود.
با توجه تایید کمیته فنی درسته آقای کرانچار میشه سرمربی تیم امید میشن.
خبرگزاری مهر در این مورد نوشته در حالی که مراحل نهایی عقد قرارداد با زلاتکو کرانچار پشت سر گذاشته میشد، تماسی از وزارت ورزش حضور این مربی کروات در تیم امید را در حالی ابهام فرو برده است. فوتبال ایران نزدیک به 40 سال است که نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. دبیر فدراسیون والیبال ایران میگوید هیچ نامه رسمی از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا برای پس گرفتن میزبانی جام ملت‌های آسیا از ایران به این کشور ارسال نشده. پیش از این فدراسیون جهانی والیبال به دلیل ممنوعیت ورود خانم‌ها به سالن والیبال در ایران میزبانی مسابقات نوجوانان جهان را از این کشور پس گرفته بود. افشار دوست دبیر فدراسیون والیبال ایران همچنین گفته رئیس فدراسیون ایران هفته آینده به تایلند می‌رود تا با مسئولان کنفدراسیون والیبال آسیا در این باره رایزنی کند. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز گذشته از تعلیق 10 فوتبالیست و باطل شدن کارت معافیت 33 بازیکن خبر دادند. سازمان لیگ فوتبال ایران با استناد به نامه سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرده بازیکنانی که معافیت آنها ابطال شده حق بازی در لیگ‌های مختلف را نخواهند داشت. مشکل کارت معافیت برخی از بازیکنان چند ماهی است که گریبان برخی از باشگاه‌ها را گرفته که به نوشته خبرگزاری‌ها باشگاه‌های خوزستانی بیشترین خسارت را در این باره متحمل شدند. و در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب 8 مسابقه در برنامه است که در یک نبرد حساس بایر مونیخ یکی از مدعیان قهرمانی در زمین منچستر سیتی به مصاف این تیم می‌رود. باواریایی ها با 4 برد و 12 امتیاز بار خود را برای صعود بستند، اما برای سیتی که با 2 امتیاز در ته جدول گروه ای قرار دارد این دیدار نبرد مرگ و زندگی است. در بازی دیگر این گروه آستروم در سرمای مسکو با زسکا دیدار می کند. امشب همچنین گروه جی شاهد یک بازی جذاب خواهد بود. چلسی صدرنشین در آلمان به میهمانی شالکه 0-4 تیم دوم می رود. بازی پاریس سن ژرمن و بارسلونا هم در گروه اف برای هواداران فرانسوی و اسپانیایی می تواند یکی از بازی های داغ امشب باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان در برنامه صبحانه با خبر با ما از رادیو فردا همراه هستید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در ساعت 7:30 به وقت تهران امیدوارم که در نیم ساعت بعدی هم با ما بمانید. اما بخش دوم رو باز هم آغاز میکنیم با مروری بر سرخط خبرها با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم مهرداد. کشورهای گروه 5 علاوه 1 و ایران با تمدید موافقت هسته‌ای ژنو و ادامه مذاکرات تا 9 تیر ماه برابر با اول ژوئیه موافقت کردند. هیئت عالی قضات در آمریکا پس از تحقیقات بر روی پرونده کشته شدن مایکل براون، سیاه‌پوست 18 ساله غیر مسلح به دست مأمور پلیس دارن ویلسون از اقامه اتهام علیه آقای ویلسون صرف نظر کرد. موزه‌ای در شهر برن پایتخت سوئیس قبول کرد که صدها اثر هنری به غارت رفته یهودیان در دوران حکومت نازی‌ها را از آلمان تحویل بگیرد. وزارت کشور عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 80 نفر مظنون به ارتباط با گروه خلافت اسلامی و دست داشتن در حمله علیه شیعیان در آن کشور بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر نابرابری زنان با مردان تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در سخنانی در اولویت قرار دادن نقش مادری را برای زنان شیوه صحیح زندگی اسلامی خواند. رجب طیب اردوغان از اعضای پیشین حزب اسلامگرای عدالت و توسعه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که تابستان سال جاری برگزار شد از این حزب کناره گیری کرد. محققان امنیتی روز دوشنبه اعلام کردند نرم افزار اینترنتی بسیار پیچیده‌ای را کشف کردند که از حدود 6 سال قبل برای سرقت اطلاعات از دولت‌ها، بازرگانان و سایرین مورد استفاده قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بد افزار که رجین نام گرفته به طور سیستماتیک مشغول جاسوسی درباره زیرساخت‌های مخابراتی دولت‌ها، بازرگانان، محققان و برخی اشخاص بوده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در سخنانی تلویزیونی با اشاره به تمدید موقت توافق هسته‌ای ژنو گفت ایران در طی مذاکرات به پیروزی بزرگی دست یافته است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. سرانجام و با پایان مهلت گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 مذاکره کنندگان بدون دست یافتن به یک توافق اعلام کردند که گفتگوهای خود را تا 10 تیر ماه سال آینده اول ژوئیه سال 2015 میلادی ادامه خواهند داد. در همین باره گزارشی داریم از جواد کوروشی.
با ناکامی مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به یک توافق در مهلت تعیین شده، مذاکره کنندگان توافق کردند گفتگوهای خود را در ماه‌های آینده ادامه دهند. کشورهای مذاکره کننده در اظهار نظرهای خود بر پیشرفت‌های به دست آمده در گفتگوهای هسته‌ای تأکید کردند، اما همزمان از راه دشواری که برای دستیابی به توافق نهایی در پیش دارند سخن راندند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران و گروه پنج به علاوه یک پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای داشتند، اما به رغم ارائه ایده‌های جدید گفتگوها طی ماه‌های آینده همچنان در وضعیت دشواری باقی می‌ماند. آقای کری گفت این که مذاکرات را تمدید کرده این به معنای این نیست که کارها آسان تر پیش خواهد رفت. گفتگوها دشوار بودند و در آینده نیز چنین خواهد بود. هنوز برخی اختلافات مهم میان طرفین وجود دارد، اما قرار هم نیست که مذاکرات بدون هیچ پیشرفت جدی تا ابد ادامه پیدا کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که تحریم‌های موجود علیه ایران همچنان باقی می‌ماند. لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم از طرح ایده های تازه در چند روز اخیر خبر داد که بررسی فنی و دقیق آنها به گفته او به وقت بیشتری نیاز دارد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان هم در اظهار نظری مشابه تأکید کرده که ایده های تازه‌ای که مطرح شد ممکن است بتواند فاصله موجود را از میان ببرد. مقام های ایرانی هم با ابراز رضایت از مذاکرات تمدید مهلت گفتگوها را پیروزی ایران خواندند. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی گفت
هیچ راهی برای دنیا وجود نداره جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران، و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد، امروز یا فردا. ما دو هدف بزرگ از ابتدای مذاکره مد نظر داشتیم و اون دو هدف رو دنبال میکنیم. اولیش حفظ فناوری هسته‌ای هست و ادامه این راه، و دوم برداشتن تحریم.
محمد جواد ظریف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هم پس از اعلام تمدید مهلت مذاکرات در یک کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون سرپرست تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا به پرسش خبرنگاران پاسخ داد و از جمله گفت
ما در یک سال گذشته دستاوردهای بسیار قابل توجهی از این توافق داشتیم. مهمترین دستاورد ما این است که برنامه هسته‌ای که نتیجه تلاش دانشمندان ما و نتیجه مقاومت مردم ماست امروز به صورت کامل ادامه دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر امروز در مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای صحبت می‌شود درباره میزان آن است و نه غنی‌سازی. علی وایز تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران درباره انتخاب راه حل تمدید مهلت مذاکرات به رادیو فردا میگوید
این گزینه چندان مطلوبی نیست با توجه به اینکه طرفین به هر حال بسیار نزدیک شده بودند به یک توافق، اما در مقایسه با گزینه‌های دیگه یعنی گزینه شکست مذاکرات بدون شک گزینه بهتری هست، و اینکه طرفین برای مدت نسبتاً طولانی مذاکرات رو تمدید کردن نشانه بر این هست که به دنبال این هستن که تا جایی که ممکنه از هزینه سیاسی که تمدید در هر بار برای مذاکرات داره بکاهن و فرصت زمان کافی رو براش در نظر بگیرن که مطمئن باشن که نهایتاً میتونن این فرصت رو به نتیجه برسونن، و اگر تا تابستان آینده این فرصت به نتیجه نرسه خب نهایتاً معنیش این هست که به نتیجه نخواهد رسید.
بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی مقیم وین هم درباره دلیل به توافق نرسیدن در مهلت اولیه و تمدید مذاکرات به رادیو فردا چنین میگوید
در کل این مناقشه هسته‌ای یه سطح سیاسی داریم، یه سطح تکنیکی. سطح تکنیکی بخش حادشه، سطح سیاسی بخش مزمنشه، ولی این دوتا در هم تنیده هم. ایران میخواهد ظرفیت غنی‌سازی معینی رو حفظ بکند در این حالی که تحریم‌ها باید برداشته شوند، و غربی‌ها میخوان که ظرفیت غنی‌سازی ایران رو تا آنجا که ممکن است محدود نگه دارند و تحریم‌ها رو آهسته بسته به رفتار ایران تغییر بدن. علت این که غربی‌ها با سطح معینی از غنی‌سازی موافقت نمی‌کنند به لحاظ سیاسی با حاکمیت جمهوری اسلامی اعتماد ندارن. طبیعتاً طرف ایرانی هم بدگمانه که غربی‌ها الان میگویند که ما آهسته تحریم‌ها رو برمی‌داریم، اما شاید بر نداشتن.
از سوی دیگر مخالفین دیرین مذاکرات ایران با غرب در اسرائیل، آمریکا و ایران در واکنش‌های اولیه خود به تمدید مهلت مدت مذاکرات بر مخالفت پیشین خود با این مذاکرات تأکید کردند. شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تمدید تاریخ مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب، سه تن از سناتورهای جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای گفتند به نظر آنها اصرار ایران بر حفظ هر گونه برنامه هسته‌ای مشکل آفرین است. در این بیانیه گفته شده است که تمدید مذاکرات باید با اعمال تحریم‌های بیشتر و تأیید هر نوع توافق نهایی بین ایران و ایالات متحده توسط کنگره همراه شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم از به توافق نرسیدن در پرونده هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک استقبال کرد و گفت توافقی که ایران به دنبالش بود فاجعه بود. در ایران هم نشریات تندرو مانند کیهان و وطن امروز توافق تمدید مهلت مذاکرات را شکست ارزیابی کردند.
جواد کورشی گزارش می‌داد. فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر.
من سرانجام زشت مذاکرات هسته‌ای ایران با پنج به علاوه یک را به حضرت رئیس جمهوری ایران تسلیت عرض می‌کنم، چرا که بازی برد برد شما و آقای اوباما هر دو به شکست، یکی در ایران و یکی هم در امریکا انجامید. در امریکا جمهوری‌خواهان موفق به کسب اکثریت در هر دو مجلس رو شدن و در ایران هم گروه حاکمان پنهان. بدا به حال ایران. بهروز، کالیفرنیا.
این مذاکرات به هیچ جا نمیرسه چون به جهت ایران میخواد بمب اصلی داشته باشه و تو این خارجی هم میدونن، برای همین هیچ موقعش مذاکره به انجام نمیرسه.
این پنج به علاوه یک و نمیدونم ظریف و آقای عراقچی، اینا همه ملت ایران مسخره کردن و دست انداختن. ما دیگه خسته شدیم، فقط تو ایران بیداد میکنه. آقا تا کی باید ما مسخره این آخونده بشیم؟ الان هم که تو رسانه ها اعلام کردن بنزین قرار 50% اضافه بشه. خب این یه فاجعه تو ایران، لطفا پیام رو نفاس کنیم.
روی صحبت من با غربی هاست. تا چه زمانی میخواهید در توهم استعمار و استثمار قرار داشته باشید؟ ایران بیاید کل فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای رو کنار بگذارد و از شما ماهی 700 میلیون دلار بگیرد، ثروتی که فقط برای ملت ایران است را به هر بهانه بیجایی مصادره کردید و قسط‌بندی میکنید و به خود ایران میدهید. خیال غربی ها و کشورهای عربی را راحت کنم، تا زمانی که شما غربی ها خود را برتر بدانید و یه طرفه به بازی بروید، ما مردم ایران از حد خود کوتاه نخواهیم آمد.
سلام عرض میکنم به کارکنان عزیز رادیو فردا. تا این ملک و روزگار است و قاشو همین کاسه، خاطر تو جمع باشه که مسئله هستی حل نخواهد شد و متاسفانه باعث بدبختی نابودی مردم شریف ایران خواهد شد. شاقو آقا تو دست مستی زنگ است، متاسفانه غربی ها دوزارشو دیر میافته.
با عرض خسته نباشید خدمت کارکنان محترم رادیو فردا. این مذاکرات ایران با پنج به اضافه یک در مورد این جریان هسته‌ای ایران اگر چه فایده‌ای نداشت، یک فایده داشت و اون هم مذاکره ایران با آمریکا بود، مذاکره مستقیم وزیر خارجه ایران با آمریکا که چندین سال یک تابو بود که اسم آمریکا جرأت نبود در روزنامه‌های ایران بیاد، اسم مذاکره با آمریکا.
متاسفانه بازنده تمدید مذاکرات طرف غربیه، چون که فرصتی بود که غرب میتونست داشته باشه، با ایران همکاری داشته باشه. اقتصاد غرب هم خیلی تحت تاثیر از تحریم ها قرار گرفته، در صورتی که آمریکا خیلی ضرر نکرده. و یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که تحریم هایی که علیه ایران انجام میشه، درسته که نظر اقتصادی مشکلاتی رو برای ایران به همراه داره، ولی همیشه محدودیت خلاقیت میاره و باعث پیشرفت کشور ما شد.
با بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم با نگاهی به بخشی از گزارش‌هایی که در صفحات لای این روزنامه‌ها آمده. باز هم با همکارم شهرام رفیزاده این کار رو انجام خواهیم داد. شهرام، روزنامه‌های مختلفی در ایران در تهران امروز مطالب اصلیشون رو به تمدید مذاکرات ایران و کشورهای پنج علاوه یک اختصاص دادن. موضع روزنامه‌های حامی دولت چطور بوده؟
روزنامه های حامی دولت آقای روحانی از جمله روزنامه شهروند، روزنامه اعتماد، روزنامه ایران نگاه مثبتی داشتند به تمدید مذاکرات و از جمله روزنامه شهروند تاکید کرده که به رغم اینکه مذاکرات به پایان نرسیده و تمدید شده، اما غرب توافق کرده که ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی های بلوک شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنه. البته سعید اسلامی استادیار علوم سیاسی در یادداشتی که در روزنامه شهروند نوشته تاکید کرده که شیطان در جزئیات هست و میتونه این 7 ماه آینده باز هم سرنوشت ساز و تعیین کننده باشه. یک استاد روابط بین الملل هم در گفتگو با روزنامه شهروند تاکید کرده که حضور جمهوری خواهان در کنگره بر مذاکرات تاثیر منفی نخواهد گذاشت. روزنامه اعتماد هم در گزارش مفصلی با عنوان تمدید دیپلماسی تاکید کرده که رغم اینکه در ایران فضا در چند روز گذشته آماده شده بود که توافق جامعه هسته‌ای حتی امضا هم بشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاده. روزنامه ایران هم اظهارات آقای حسن روحانی بعد از اعلام رسمی تمدید مذاکرات رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که راهی جز توافق و پایان تحریم وجود ندارد. و البته محمد نوری سردبیر روزنامه ایران در سرمقاله روزنامه تاکید کرده که در روزهای آینده تندروها در داخل ایران سعی می کنند که تمدید مذاکرات رو به عنوان شکست دیپلماسی دولت آقای روحانی معرفی کنند، اما ایشون گفته که این طور نیست، به این دلیل که ایران تونسته، دیپلمات‌های ایرانی تونستن در یک سال گذشته به رغم همه فشارها چراغ گفتگو و مذاکره رو روشن نگه دارن.
و البته به طور قابل پیشبینی و واضحی روزنامه‌هایی که موضع دارن نسبت به دولت و به اصولگرا مشهورن، نگاه خیلی مثبتی به این موضوع نکردن و حمله کردن بعضیاشون، بعضیاشون این به عنوان شکست تلویحا مطرح کردند.
بله، چند روزنامه نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه وطن امروز، روزنامه جوان و همچنین روزنامه کیهان امروز در گزارش‌ها، سرمقاله‌ها و تحلیل‌هایی که ارائه کردند تأکید کردند که یک سال مذاکره دولت آقای روحانی با کشورهای پنج به علاوه یک هیچ دستاوردی نداشته. روزنامه وطن امروز که مدیر مسئولش آقای مهرداد بزپاش نماینده نزدیک به جبهه پایداری است، اصلا همین تیتر هیچ رو برای گزارش خودش انتخاب کرده. روزنامه کیهان هم در سرمقاله و هم در گزارش اصلی که منتشر کرده تاکید کرده که کت خدا یعنی آمریکا به نوشته این روزنامه قابل اعتماد نبود و تاکید کیهان این هست که تحریم ها تمدید شد نه فقط مذاکرات. و البته روزنامه جوان هم در گزارش مفصلی رسانه های حامی دولت رو متهم کرده که 15 ماه زیاد خواهی های آمریکا رو به نوشته این روزنامه سانسور کردن و نتیجه این شده که فکر میکردن توافق هسته‌ای صورت خواهد گرفت، اما در عمل چنین نشده.
خب عبور کنیم از گزارش هایی که در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای در وین در روزنامه های صبح امروز تهران چاپ شده. روزنامه جهان صنعت دیدم که گزارشی داره درباره چرایی شکلگیری معلم کشی با سلاح سرد که اشاره داره به همین حادثه‌ای که در بروجرد اگر اشتباه نکنم رخ داد و معلمی کشته شد.
بله، این گزارش روزنامه جهان صنعت دو بخش داره. یک بخشش مربوط است به اظهارات رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران که ایشون تاکید کرده یکی از دلایل اصلی چنین حوادثی در مدارس ایران این هست که بخش پرورش در سیستم آموزش و پرورش ایران معنی نمیده و کارآمد نیست. ایشون تاکید کرده که بی‌تردید مسئولان آموزش و پرورش و مدارس مقصر هستند در این زمینه، به این دلیل که که حتی اگر این دانش آموز دچار اختلالات روانی هم بوده باید در مدرسه به عنوان خانه دوم مورد شناسایی قرار می گرفت و تدبیری برای درمان او اتخاذ می شد. بخش دیگری از این گزارش به ماجرای تشییع پیکر آقای محسن خشخاشی دبیر فیزیک دبیرستان حافظیه بروژرد اختصاص داره که در این حادثه جان خودش رو از دست داده و البته این روزنامه نوشته که معلمان بروژردی اعتراض کردن به این دلیل که اجازه داده نشده به اونها که انتقادات خودشون رو در این زمینه بیان کنن.
فرصت بسیار اندکی داریم برای این بخش، اما یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به گزارشی که روزنامه کسب و کار منتشر کرده به عنوان سونامی سرطان، که اشاره است به این سرطان‌های بسیار رایجی که این روزها در ایران گریبان بسیاری از ایرانیان رو گرفته.
بله، این روزنامه با اشاره به درگذشت غلام حسین مظلومی، مرتضی پاشایی و مجید بهرامی در که از چهره‌های سرشناس در حوزه‌های ورزشی و هنری بودند در چند هفته گذشته بر اثر بیماری سرطان، نوشته که بیشترین مراجعات به داروخانه‌ها در تهران برای خرید داروهای بیماران مبتلا به سرطان هست، اما مقام‌های رسمی سونامی سرطان رو تکذیب می‌کنند. در این حال اشاره کرده که هیچ آمار دقیقی وجود نداره درباره اختلافی میان محیط زیست هست و وزارت بهداشت در خصوص سونامی سرطان و افزایش موارد سرطان، که محیط زیست تاکید داره که استفاده از بنزن در تولید بنزین پتروشیمی در دولت آقای احمدی نژاد دلیل اصلی این سونامی هست.
از تو سپاسگزارم شهرام. شهرام رفیزاده بود. مثل هر بامداد با هم دیگه نگاهی کردیم به روزنامه‌های صبح تهران. خب، در ادامه روزنامه ها و مرور روزنامه های صبح تهران فرصتی است تا کمی با هم موسیقی گوش کنیم. با بردیا افشین همراه میشیم و آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو از او خواهیم شنید.
سلام. طبق معمول سه‌شنبه‌ها از تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگم، بازاری که از تأثیرگذارترین و جریان‌سازترین‌ها در صنعت موسیقی جهانه. به شکلی سنتی تازه‌های این صنعت رو میشه دوشنبه‌ها در بازارهای این کشور پیدا کرد. جدیدترین تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها از جمله اونها. من هم هر هفته در همین روز از بین اون چه که به قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی اینجا اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب می کنم که با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم. و توضیح بدم، این هفته چهره‌های مطرح و پرطرفدار بسیاری آلبوم تازه منتشر کردند، از جمله اینکه بیانسه و امینم، دو چهره برجسته آمریکایی، دو آلبوم ویژه رو منتشر کردند. آلبوم بیانسه البته همون آلبوم سال گذشته‌شه که به شکلی نفیس منتشر شده و چند آهنگ جدید رو هم توش گنجونده بیانسه. امینم هم منتخبی از آثارش رو در 15 سال اخیر به بازار داده و البته در این آلبوم هم چند تک آهنگ جدید وجود داره. به این دو آلبوم جدید گروه کولدپلی رو هم باید اضافه کنم که آلبومی لایوه، یعنی مجموعه قطعاتی که همگی در اجراهای زنده گروه ضبط شدن، اجراهایی که متعلق به سال 2014 هم. من از این سه آلبوم صرف نظر می کنم و امروز از آثار چند ستاره دیگه موسیقی مردم پسند می گم. این آهنگی به اسم آب یا بالا از آلبوم جدید اولیماز، آلبومی به اسم Never Been Better یا هرگز بهتر از این نبود. این چهارمین آلبوم این آهنگساز خواننده 30 ساله پاپه، هنرمندی انگلیسی که 3-4 سالی نامش رو مطرح کرده. توضیح بدم، در این آهنگ دمی لواتو، هنرمند 23 ساله آمریکایی اولی مارز رو در اجرا همراهی کرده. به جرأت میشه گفت از جمله معروف‌ترین دی‌جی ها در سراسر جهانه. این هنرمند 47 ساله موسیقی الکترونیک از فرانسه دیروز ششمین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم لسن یا گوش کن. در این آلبوم چهره‌های مطرح موسیقی مردم پسند بسیاری او را همراهی کردند، چهره‌های از سبک‌های مختلف از R&B و هیپ هاپ گرفته تا راک آلترناتیو، کسانی چون امیلی سنده، نیکی میناج، جان لجند و گروه The Script. و در این آهنگ که میشنویم، این امیلی سنده است، خواننده 27 ساله انگلیسی که دیوید گتا رو همراهی کرده. امیلی سنده یکی 2 سالیه که نام خودش رو در بریتانیا به عنوان یک استعداد مطرح کرده. گفتم در این هفته هنرمندان مطرح و پرطرفدار زیادی آلبوم منتشر کردند و خب فرصت نمی کنم که از همین این آلبوم های جدید بگم، فقط اشاره کنم کسانی چون پیت بول، فرانک ترنر، ایگی آزالا، گروه بویزون و ماری جی بلایج آلبوم تازه منتشر کردند. اما این که میشنیدیم آهنگی است به اسم ای روز خوش با اجرای سوزن بوید از جدیدترین آلبوم این خواننده اسکاتلندی. این آهنگ بازسازی آهنگی است که در انتهای دهه 60 میلادی برای بار اول منتشر شده بود و اصالتاً خود این آهنگ هم اقتباسی است از یک نغمه مذهبی متعلق به قرن 18. سوزن بویل در آلبوم تازه‌اش به غیر از این آهنگ 9 قطعه مشهور دیگر رو بازسازی کرده، از جمله قطعه Wish You Were Here یا ای کاش اینجا بودی از گروه پینک فلوید و Imagine یا تصور کن از جان لنن. و توضیح بدم سوزن بویل 5 سال پیش در 48 سالگی برای بار اول بود که توجه های عمومی رو به سوی خودش جلب کرد، اون هم در یک برنامه پربیننده استعدادیابی بریتانیایی که اون زمان زنی ساده با لحجه غلیظ اسکاتلندی بود، با صدای پرقدرت و گیراش همه رو به وجد آورد و حضور موفق در اون برنامه آغازی بود برای فعالیت‌های حرفه‌ایش در آواز. و او همون سال 2009 اولین آلبومش رو منتشر کرد که به شکل خیره کننده پرفروش شد. حالا سوزن بویل ششمین آلبومش رو منتشر کرده و ما به ادامه یکی از آهنگ‌های این آلبوم جدید گوش می‌دیم.
ثانیه‌ای تا پایان این برنامه صبحانه با خبر باقی است به ساعت 8 صبح تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه ویژه صبحگاهی همراه بودید و این آنچه که میشنوید در ادامه برنامه همکارم بردیا افشین است. آرزوی روزی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم. Happy day.